أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. جلسه که خدمت حضار محترم هستیم شست علمیست با عنوان جابر بن یزید جعفی و پدیده غلو که در خدمت استاد ارجمند جناب آقای حقانی فضل. بنده ابتداعا با اجازه استاد یه معرفی اجمالی از جابر ارائه میدم خدمت دوستان و مباحث تفصیلی رو در خدمت استاد هستیم و با ساعت 12 فرصت داریم و استاد عزیز یک ساعت رو مطالبشون ارائه میدن و در ادامه جلسه از دوستانی که حضوری یا مجازی تشریف دارن و سوالاتی داشتن در خدمت استاد هستیم و جواب سوالات استاد دوستان رو انشاءالله ارائه میدن. اما در مورد شخصیت جابر حالا چند تا نکته رو بنده یادداشت کردم خدمت دوستان عرض میکنم تا بتونیم وارد بحث بشیم. نکته اول اینه که جابر بن یزید یکی از محدثان سرشناس کوفه در اواخر دوره امویه و ایشون یک مرجع عمده در معارف دینی بوده و بسیاری از دانشمندان معروف اوایل دوره عباسی بنابر نقل کتب تراجم از نزد ایشون شاگردی کردن و از او به عنوان راوی قابل اعتماد روایت نقل کردن حتی اگر عقایدش رو قبول نداشته باشن، یعنی از اهل سنت بودن ولی از ایشون نقل روایت کردن و حتی در قالب کتب تراجم اهل سنت هم شرح حال ایشون اومده. جناب جابر خود شاگردان فراوانی داشته و برخی از نقل‌ها میگن که برخی از شاگردانش مثلا 10,000 حدیث از وی میدونستن. شنیده بودن. نکته بعدی اینکه در مورد جابر هستش و قابل تأمله، اینه که در کتب ملل و نهر از جابر به عنوان دومین رئیس مغیریه، حالا نمیدونم درست تلفظ میکنم آقای دکتر یا نه، که یکی از فرقه های غالی هستش، چون به عنوان دومین شخصیت، یعنی بعد از بنیانگذارش به عنوان دومین شخصیت این فرقه غالی ازش نام برده شده. مطلب بعدی اینه که جناب جابر یک راوی بسیار پرکار بوده و برخی از شرح حال نویسان ایشون رو به عنوان او من اوئیت العلم، یعنی از خزائن علم ایشون رو نام بردن، وصفش کردن و معتقد بودن که اگر جابر نبوده، کوفه که در اون زمان یک مرکز حدیث عمده در قرن دوم بوده، از حدیث تهی می‌شده اگر جابر نبوده. از مشایخ زیادی میگن حدیث شنیده و بیشتر علم خودش رو هم ظاهراً مدیون امام باقر علیه السلام هستش و بنابر نقل کتب تراجم ایشون ظاهراً قریب 18 سال نزد امام باقر شاگردی کرده و یکی از علمای معدود علمای متقدمی که هرچی رو که میشنیده مکتوب میکرده، مینوشته و اونطور که گفتن قریب به 70,000 حدیث میدونسته و به اقرار خودش چندین هزارش رو برای کسی بازگو نکرده بوده. حالا چه حکمتی داشته شده می داشته؟ شاید تحلیل‌های تاریخی بتونه نشون بده. مطلب بعدی اینه که روایات جابر به روشنی نشانه های شاخه مردمی تشیع کوفه در اواخر دوره اموی رو داره. شاخصه تشیع کوفی در اواخر دوره اموی اینه که تأکید شدید بر دوستی امیرالمؤمنین و فرزندانش داشتن و تبری جستن از خلفای پیشین پیش از امیرالمؤمنین و بالاخص از عثمانیه و عثمان و طرفدارانش. نکته بعدی که در مورد روایت جابر مورد توجه هستش، گرایش باطنی گرایانه و قلوب موجود در برخی از روایات جابره و همین امر سبب شده که در میان شیعیان قالی ایشون محبوب بشه، دوستش داشتن و جابر رو به عنوان یکی از پیشکسوتان خودشون و پیشگامان خودشون حساب می‌کردن و به عنوان کسی که از اسرار علوم الهی و مقامات فوق انسانی ائمه آگاه بوده یاد می‌کنن. در برخی از روایات که منشأ قالیانه هم داره، مقام جابر رو نزد امامان برابر مقام سلمان فارسی نزد پیامبر می‌دونن و در یک روایت دیگری از جابر به عنوان باب امام باقر یاد شده و معتقدن که اصلا یه سری معجزات و کراماتی هم به خود جابر نسبت میدن. همچنین در آثار غلات روایاتی از جابر نقل شده که در آثار جریانی اصلی شیعه امامی این روایت نیومده و وجود همین موارد باطنی گرایانه و قلوب‌آمیز در منقولات جابر سبب شده که علمای شیعه من جمله شیخ مفید که شخصیت برجسته در شیعه امامیه هستش، نه تنها روایت جابر مورد تردید قرار بدن بلکه عقاید شخصی جابر را هم مورد تردید قرار دادن، یعنی به نحوی شاید بگیم که مثلا به فساد عقیده نسبتش دادن. حالا مباحث تفصیلی رو که عنوان نشستم هم اشعار بهش داره، جابر بن یزید و پدیده قلوب، در خدمت استاد ارجمند جناب آقای حقانی هستیم و از محضرشون فیض می‌بریم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قصه ما و جابر برمی‌گرده به حدوش 8 سال 9 سال 10 سال پیش که ارشدم رو میخوندم و تو دانشگاه ادیان جناب صبحانی اونجا به جلساتی داشتن که بحث تاریخ تطور کلام رو گفتن با تکیه بر مدارسی که خودشون طراحی کردن، حالا مدرسه کوفه، مدرسه کمرسی به حال در بحث خدمت نرسم که من تو همون گیرودار انتخاب پایان نامه بودم که یکی از دوستانی که به کلاس اینو شروع شرکت میکرد به من توصیه کرد که بیام وارد این پروژه بشم و حالا شخصیت موضوع یا مدرسه ای رو حالا شروع کنم کار کنم و حالا باز با صحبت ها و اینا رسیدیم به جابر که شخصیت جالبی به نظرم اومد که با این همه روایتی که داره یه بعدش میخوره به طلاب، یه بعدش میخوره به این پر روایتیش، هم شیعه هم سنی ازش روایت میکنن، هم خودش از اهل تصنن روایت کرد، روایتش تو کتاب و مثلا به اهل تصنن هست. الان جالب بود و این انتخاب کردم و شروع کردم. به خاطر همین اولین و بیشترین تشکر و قدردانیم رو از آقای سبحانی دارم که واقعا صبر و حوصله داشتم. من کاری باقی نکرده بودم، کاری پژوهشی تو این کار یاد گرفتم، خیلی ازشون یاد گرفتم. و همچنین آقای جوادی که مشاور ما بودن تو همین بله آقای قاسم جان، تشکر بعدیم از جناب اشتوری، جناب رمضانی و مجموعه پژوهشگاه که این امکان رو فراهم کردن که بعد از اصلا چاپ شدن کتاب که افغانستان طول کشید اصلا چاپ شدنش، این جلسه رو گذاشتن که در خدمتتون باشم. سعی میکنم انشالله ارائه خوبی داشته باشم که وقت دوستان هدر نرفته باشه. توی اواخر قرن یک و اوایل قرن دوی هجری قمری یه گروهی هستن که متهم به قلوب هستن که سرکرده، یعنی سرشناسترینشون میشه جابر باشه. میتونم اون رو جابر رو سرشناسترین اونها بدونم. اولا هستن کسان دیگه که توی رتبه های بعدی هستن، یعنی از شاگردان خود جابر هستن شاید هستن باشن. به چند دلیل اهمیت داره ما سراغ این گروه ها بریم. یکی این که یه سری مطالبی که درباره شأن ائمه، فضائل ائمه و اینها توی روایت هست، بعضیا میگن که فقط از طریق اینها اومده، پس اینها آدم های مهمی میشن برای ما. مسئله دوم اینه که اینها، نکته که مثلا جابر داره اینه که انقدر به قول آیه رمزانی هم اشاره کردن حرف هایی داره که یه سری از قلات، حالا ایشون فرمودن شیعیان قالی، من سعی میکنم قلات رو از شیعیان یه ذره جدا کنم فضاش رو. بله، که اصلا قلات یه گروه جدایی بشن برای خودشون، چون باورهاشون توی جاهای کاملا مختص خودشون. اینها اومدن خودشون رو نسبت دادن، باورهاشون رو نسبت دادن به جابر. حالا توی مثلا عبدالله ابن حارث میاد به جابر ابن عبدالله هم نسبت میده باور خودشون، که این رو نوبختی توی فرقاشیه مطرح میکنه. بعد اصلا خودش بعدش میگه این دوتا جابر مبرا هستن از این باورها. حالا میرسیم به بحثش. منظور این که اینها کاملا زمینه رو داشتن که قلات با خودشون رو به اینها بچسبونن، از طریق اینها رشد کنن، یا از طریق آثار اینها باورهای خودشون رو توی آثار امامیه و باورهای امامیه بگنجونن. نرس کردم مهمترین گروه، گروهی هم که سرشاخهشون جابر بن یزید. برای شناخت این جریان حالا چیزی که یاد گرفتیم اونجا، یکی در چند تا منبع میتونیم مراجعه کنیم، میشه مراجعه کرد. یکی منابع فرق و مذاهب، خب هم شرح حال افراد رو آوردن، گروه ها رو آوردن، جریان ها رو آوردن. بخش دوم روایاتی که هر شخص داره، که خب حالا جابر روایتش هم زیاد هست، هرچند سپه داره خود شاید دکتر رمزانی هم اشاره کردن که 50,000 تاش رو به کسی نگفت، من چون منم نمیدونم، ولی شاید مثلا بشه این رو بگیم که چون حالا صاحب سری پیدا نکرده اینا، مثلا شاید این توجه اینطوری بشه برش داره. ولی اینکه 70,000 روایت بگیری 50,000 تاشو به کسی نگیم بذار عجیب. روایتی که شخص میره، خب یک جورهایی میشه گفت که باورهای خودشه، مخصوصا جایی که خودش میره سوال میکنه، طبیعتا دغدغه ذهنش بوده که رفته سوال کرده. و باز از طریق این روایت ها و سلسله مشایخ و شاگرد ها میشه یک جریان رو تقریبا ترسیم کرد. ارتباط حدیثی میتونه یه جوری بیانگر ارتباط فکری هم باشه. من بسته با اون کتاب کتب فهرست و رجال که حالا محتوای کتاب توی حالا شیعه که بیشتر کتاب ها رو، یعنی صاحبان آثار رو آوردن مطرح کردن، و توی اهل سنت بیشتر رجال راویان احادیث بوده، خود این محتوای کتاب ها یا اسم کتاب هایی که توی این منابع اومده میتونه ما راهنمایی کنه که یا حداقل نشانه ای باشه یا شاهدی بتونیم بگیریم بر حرفی که میزنیم. شاید بشه تا حد خط فکری فرد رو روشن کنه. و محتوای روایت رو هم که عرض کردم خدمتتون، هیچ کدوم از آثار جابر، حالا عرض میکنم چند تا اثر بهش نسبت دادن و چند تا اثر برش شنودن، به صورت مستقل و کامل به دست ما نرسته. از لابلای روایات و آثار ایمان و کتب و احادیث و اینا میتونیم و بر اساس محتواشون میتونیم حدس بزنیم که اینها مربوط به کدوم کتابش بوده و چه خط فکری رو داشته. حالا یه بخشی در باره نقد و محتوای من هست برای که چرا اصلا چیز میکنیم این کار رو، که مبنای نقد روایت، نقد و محتوایی من سیره اغلاست طبیعتا، که وقتی یک نفر یک حرف میزنه خود اون حرف رو بررسی کنیم، بعد اگر چیز شد به سراغ خود شخص بریم، برخلاف ظاهرا سیره هر کسانی که خب رجال براشون میبینه، ولی فرد رو بررسی میکنن و بعد حالا بر اساس فرد میان روایاتش رو ضعیف و حسن رو بازدارن. اما درباره روایاتی که از ائمه رسیده و چون جابر راوی ائمه است، به قولی سه امام و به قول قوی‌تر دو امام راوی اینا هست، چند دلیل هم بر ضرورت نقد محتوایی اضافه میکنه، یعنی ضرورتش رو برای اون بیشتر میکنه. یکی این که وجود تغییر توی پاسخهایی که ائمه به پرسشگر میدادن و اصحاب میدادن، این باعث میشده که یه جاهایی اصحاب به اختلاف بخورن. پاسخی که به من میدادن یه جور بوده، پاسخی که بهشون میدادن یه جور بوده، بعد فردا ما با هم میرسیدیم و من اینو پرسیدم، تمام اینو گفتشون دیگه، نه اینو گفت. پس یه اختلافی پیش میاد، اینجا باز نقد محتوایی خودش رو نشون میده که کدوم رو باید بپذیریم. بحث دوم اختلافات کلامی بود که حالا تو بعضی از باورها بعضی از اصحاب ائمه با هم اختلافاتی داشتن. نمونش حالا توی نسل بعد از این در واقع در اصحاب ائمه شاید شما نکیم و شما سالم مثلا نمونه بارزش باشه که این اختلافات باز کدوم طرف کدوم رو بگیریم، اینجا باز نقد محتوایی حرف شما روایتی که گفتم کمک میکنه. مسئله دیگه این که باز همون برمیگرده البته به مسئله اول که پاسخهای متفاوت ائمه به افراد بوده، که این بر چه اساسی بوده. یک موقعی اونجا گفتیم به خاطر تغییر بوده، یک موقعی به خاطر سطح درک و تحلیل افراد بوده. خب همه یک سال نمیتونستن مسئله رو درک کنن، برکست به اندازه وسق و فهم خودش جواب میدادن. این باز در آینده مثلا اینها میدن جواب ها مختلفه، نیاز پیدا میکردن که نقد محتوایی کنن بحث میدن. و یک مسئله که باز ارتباط مستقیم به بحث ما داره، رواج قلوب تو اون زمان بوده که قالیان برای مقبول نشون دادن سخنهای خودشون اونها رو به امامان شیعه نسبت میدن، چون اینطوری خریدار پیدا میکرده، سعی میکردن حرفای خودشون رو یا حالا به یک یار امام، به یکی از اصحاب امام بچسبونن یا از زبون اون نقل کنن، یا روایتشون رو حالا با جعل روایت رو قاطی کردن توی آثار اصحاب ائمه، یک معقولیت برای حرفای خودشون و باورهای خودشون ایجاد کنن. از این حرف گاهی برای بدنام کردن اصحاب هم میتونستن استفاده بکنن، که حالا این مثلا باور رو میگذاریم که این آدم ارزشش پایین بود. نقد محتوایی در زمان حضور شاهدش همین باز برمیگرد به بحث خودمون در باره جابر که زیاد ابن ابی هلال میگیره پیش امام صادق علیه السلام و میگه چنین شهیدم اینا، یک چیزی میشنوه در باره جابر، میره که بپرسه امام، حالتی طبق روایت میگه بدون اینکه من حرفی بزنم، امام فرمودن که خدا جابر رو رحمت کنه که راست میگفت در محرق درست میگفت و خدا مغیره رو لعنت کنه که در ما دروغ بود. اصلا حالا نقد محتوای بحث که در زمان حضور هم بوده که طرف ذهنش درگیر میشده، دغدغه پیدا میکرده که این حرف درسته، اینا میرفته و پرسجو میکرده. در زمان غیبت هم شاهدش حالا حرفی از شیخ طوسی رو من آوردم که نقل از ضعفا در حدی به اعتبار اصول نمیزنه، چون اصحاب ظاهرا وقتی بررسی میکردن روایات رو، روایاتی که دارای قرین صحت بوده رو میپذیرفتن و باقی رو کنار میذاشتن. نتیجه این که ملاک پذیرش یه روایت متن اون بوده در واقع. به خاطر ما اومدیم بر اساس همین واقعیت، بر اساس همین فکت ما روایات جابر رو توی کتاب من یه بخشی هم داره برای بررسی روایات با اونهای راهنما شناسی خود شناسی و ترجمه شناسی کار اون خیلی به بحث ما مربوط نمیشه که گوشه ای از اون شاید توی بحث بیاد. در واقع وساقت راوی تابق وساقت آثارش میشد. این مقدمه برای اینکه حالا وارد زندگی جابر یک مختصری بشیم و بعدش اشاره بحث قلوب بشیم و این که آیا اصلا میشه فضیلت یا نه. جابر ابن یزید از نژاد عرب بوده، از طایفه خانواده جوفی، از قبیله جوفی که از یمن ظاهرا اومده بوده به کوفه. کنیه ایشون رو ابو عبدالله ابو محمد ابو یزید گفتن که ظاهرا ابو محمد صحیح‌تر. لقب‌هایی که بهش دادن جابر جوفی معروف‌ترین عنوانی که ایشون داره توی روایت، و ابن اسیر ایشون رو با لقب الفقیه الوائلی معروف کرده. درباره تولد ایشون چیزی نیومده که اصلا کی به دنیا اومدن، کجا به دنیا اومدن، چطور بوده، چیزی نیومده، به خاطر اینکه خود موقع کسی نمی‌شناخت. بعدا که یک شهرت پیدا کرده داشتنش رفتن سراغش برد. ولی بر اساس حال زندگی و سفرش و اینا میشه حتی که حدود سال 50 قمری توی شهر کوفه مثلا بوده. دوران زندگیشون رو میشه بر همین اساس سه بخش کنیم. ایشون حالا تولدش تا سفری که به مدینه داشته که اطلاعاتی هست که زیادی در دسترس نداریم ازشون. بعد ایشون میره به مدینه 18 سال، حالا طبق روایت که خودش میگه 18 سال با امام باقر بوده و دائما در حال شنیدن حدیث، یادداشت حدیث و آموزش از امام بوده که ظاهرا بین سالهای 96 تا 114. بعد از اون هم برمیگرده به کوفه و حالات گزارش ها رو باید یک محفل درسی داشته، نماز جماعتی داشته و ارتباطش با امام رو از طریق سفر حج و در ایام حج حفظ کرده. سال وفات جابر رو تو گزارش های مختلف حالا سه تا سال مطرح شده. یک سال هم گفتن 167 که خودمون خیلی دوره، ظاهرن تصحیف همین 127 بود. 127، 128 و 132 گفتن که ظاهرن 128 مشهورتر و دقیقتر از نقل های دیگه است و محل وفاتشون رو همون کوفه بود. جایگاه اجتماعی که ایشون داشته، ایشون همطور که دکتر رمزین فرمودن از فقهای اواخر دوره اموی حساب میشه و بعد از اون 18 سال که برمیگرده به کوفه محفل درس میذاره و شخصیت علمیش طوری بوده که شاگرد زیاد داشته و هم شیعه و هم سنی به درسش شرکت میکردن و حتی مخالفاشون روایتهایشون رو نقل میکردن. که بازم آقای رمضانی اشاره فرمودن که برخی از بزرگان اهل تصننشون رو از علمای برجسته و رؤسای بزرگش یه توی کوفه میدونستن و با عناوینی مثل خزانه های علم و مأخذ علم و که میشه علم ازش دریافت کرد شون رو معرفی میکنن. و گزارش هم میگه که اهل تصنن هم توی نماز جماعت ایشون شرکت میکرد، یعنی اینقدر ارج و قرب داشته بین مردم و جایگاه داشته که در نماز جماعتشون یک روایت هم میگه وقتی که عیسی بن مصعب بجلی تو کوفه قضاوت میکرد، قاضی کوفه قضاوت میکرد، ایشون کنارش مینشسته و حالا نظارتی داشته بود قضاوت چی اونجا بوده. درباره ارتباط ایشون با حکومت و جبهه گیریش، اون چیزی که ما به دست آوردیم روایات گزارش ها این که ایشون رو در روی حکومت بوده به چند دلیل. یکی این که توی روایات ایشون بحث مهدویت زیاد مطرح شده، حالا بحث مختلف مهدویت، خود این وجود بحث مهدویت نشون میده که ایشون از این فضای موجود ناراضیه و امید به مهدویت و اینها رو داره رواج میده که نوع امیدبخشی مبارزه با فرمان روایی بنی امیه و وزار حاکم میتونه به شما بیاد. یه احتمال داره حضور ایشون کنار قاضی کوفه، یعنی اینا همه شب احتمال حقیق، یعنی گزارش قطعی که نداریم از اون احتمال. این که حضور ایشون کنار قاضی کوفه به خاطر این بوده که نظارت کنه به قضاوت، که یک موقعی در حق شیعیان کوفه ظلم نشه، چون باورشون بوده که اینا ظالم هستن و طبیعتاً شیعیان که اولیت رو حساب می‌دادن سخت می‌گرفتن. یه روایتی هم از حالا آقای دکتر سفری تردید کردن تو اصلش، ولی خب اینکه جابر رو یه دوری خودش رو دیوانگی میزن و میگن که حالا طبق روایت میگن که روایت از خیلی هم قوی نیست، ولی میگه که تو سفری بودیم یک جای ایستاده میدیدیم که یک پیک اومد از طرف امام باقر، یک کاغذ داده به جابر که توش نوشته آره جیم، و جابر از اون فهمیده و جنون و خودش رو به جنون زد. ما نمیدونستیم چرا این اومد میواد سوار چوبش میشد توی شهر میچرخه به خودش دیوانه بود. بعدا فهمیدیم که مثلا پشمان عبدالملک فرمان قتل جابر رو صادر کرده بوده و اون موقع مثلا والی کوفه میبینه اوضاع اینطوری میگه این اصلا دیوانه شد از کشتنش چشم پوشی میکنن و این حالا میگن با این طرف انجام خودش اونجا که ممکنه اون بحثی که شیخ مفید مطرح کرده، یعنی نظرش از شیخ مفید مطرح کنه که اختلاف شاید بشه به این حملش کرده یا شاید همون قصد حقیقی بشه. ارتباط جابر با امام عرض کردم که بعضی ها میگن با سه تا امام ارتباط داشته، حالا میرسیم خدمتتون عرض کنم. جابر یکی از یاران نزدیک امام باقر بوده به استناد به همون 18 سالی که کنار امام بوده و در محضر ایشون بوده و شاگردی میکرده. از امام صادق علیه السلام هم روایت داره، ولی خب سمه، ولی خب در مقایسه با روایت امام باقر خیلی کمه روایت ایشون. روایتی که از امام صادق علیه السلام دارن خیلی کمه نسبت به روایتی که از امام باقر خیلی 18 سال شاگردی بعدش هم که شما آمدن کوفه، و اگر امام صادق رو زیارت کرده باشن و دیده باشن طبیعتاً تو ایام حج بوده و چند ما نمیشده استفاده داشته باشن. کل این یو قطب راوندی هر کدوم یه روایت از امام سجاد بن از جابر آوردن، اما برقی و شیر توسی جابر رو از اصحاب امام باقر امام سجاد علیه السلام ندونستن. حالا نزدیک جابر به امام باقر به قدری بوده که حالا با اصطلاحات شاید نزدیک به قلوف منطقه که آیه دکتر هم زنه شاید کردن، ابن شهرآشوب تو کتاب مناقب جابر رو باب امام باقر اسلام میدونه. لالانی هم اون رو نماینده اصل امام در کوفه معرفی میکنه، میگه یعنی اگر کسی هم با امام باقر کار داشته یا آموزش میخواسته طبیعتا باید به ایشون مراجعه میکرد. روایتی هم که اختصاص مفید از آره بحث این که اختصاص مفید از یعنی به کنار که مقام جابر نزد امامان رو مثل مقام سلمان برای پیامبر صلوات الله علیه. جابر رو از تابعان میدونم و ایشون علاوه بر سه امامی که عرض کردم که الان دو امامش قطعی ما میگیریم، احادیث فراوانی از مشایخ زیادی شنیده. چند تاشون رو من اسمشون بالا بودیم که توی بحث طولانی نشه، که ابو توفیل عامر ابن واصله لیثی، جابر ابن عبدالله انصاری، مجاهد ابن جعب، عطا ابن ابی رباح، عامر ابن شراحیل شعبی که مدل و معتقده این شعبی بیشتر این تأثیر رو بر جابر داشته بر فرض اینکه بخوایم بگیم به خط قلوب نزدیک بوده ظاهر، و حالا مشایخ دیگه ایشون. ایشون توی کسانی که ازشون روایت کرده اسم سه تا خانم همه حتی یکیشون حضرت زینب هست، یکی ام عثمان که ظاهرا خاله خود جابر بوده، یکی ام سلمه. شاگردان و راویان زیادی داشته همونطور که از کردم، هم اهل سنت هم شیعه، و گرایش‌های مختلف ازشون روایت میکردن چون ظاهرا همه دو روایتی داشته، هرچند برخی از روایتش پررنگ تر بوده که باعث میشه همین شخصیتش طوری شکل بگیره که قالیان احساس کنن میتونن ازشون استفاده کنن. بعضی از شاگردهای مهم ایشون سفیان ثوری که خب حالا از اهل تصنن حساب میشه، چون برخی صوفی میدونن دیگه ایشون درسته صحبت به خاطر این بین بین بودن نشون بگیم مثلا با شعبت ابن حجاج صوفیان ابن عویینه ابو خیسم زاهر ابن معاویه جوفی و بیشتر این راویانش هم حتی از طایفه خود ابن جوفی ها زیاد ازش روایت کردن. عمرو ابن شمر که خب یکی از راویه عمده ایشونه، مفضل ابن صالح، مخلد ابن جعفر. و یه نکته حالا خیلی شاید جدی نباشه، من تا یک شخصیت داریم اسم اسماعیل ابن جابر جوفی، شاید به دلیل اینکه ابن جابره و به دلیل اینکه جوفیه بعضی گفتن که پسر جابره، ولی هیچ روایتی از جابر نداره، هرچند فان هستین رو رد میکنه و فکر میکنم که خاطرم هست به شوشتری هم رد میکنه این از اینکه پسر جابر باشه، ولی اگر فرض بگیریم پسر جابر بوده و هیچ روایتی نداره، خب جالب میشه که پسرش باشه و روایتی نداشته باشه، که یه دلیلش شاید این باشه که ندیده پدر رو که خیلی بعیده. دلیل دیگهش ممکنه این باشه اختلاف خط فکریشون، همون داستانی که برای قلوب درش پیش اومده شده اصلا باعث شده روایتی نداشته باشه. شاید هم بشه سرشناس این راوی از جابر رو ابو حنیفه بدونیم که از جابر روایت داشته. آثار ایشون توی منابع بیش از ده اثر بهش نسبت دادم، ولی اینکه چرا هشتاش رو فکر میکنم نجاشی میاره. یکیش تفسیره که چاپ هم شده، فکر میکنم تفسیر جابر جوفی کتابش موجوده، که آقای مدرسی میگن که اسم تفسیر اهل بیت بوده. خواستانی برای آقای مندر اون کتاب که هست که معاولش هست نمیش کتابی ازشون به صورت کامل به دست من نرسیده، هرچی هست از روایات که منظور اینا میتونیم جمع آوری کنیم. کتاب دوم کتاب نوادر که باز آقای مدرسی میگن که به احتمال شامل روایتی از قبیل داستان طولانی از توتی علیه پیامبر و روایتی از کوشش های حضرت زهرا سلام الله علیها برای فدک بوده. کتاب فضائلی که بیشتر فضائل خاندان پیامبر و شیعیان و محکوم کردن و ذم دشمنان امیرالمومنین و پیروان ایشون. کتاب جملی که از اسمش برمیاد طاهران تاریخی باشه و در باره جنگ جمل. کتاب صفین که ظاهرا عمده مطالبی که توی وقت صفین اومده منوری از این کتاب بوده. کتاب نهروان باز یعنی ست جنگی که امیرالمومنین داشتن ایشون داره، که توی این روایتی هست که توی کتاب من آوردم، یکیش پرسش های رئیس یهودیان هست امام علی علیه السلام که میاد میپرسه هفت تا آزمون قبل از ظهور پیامبر، هفت تا آزمون و اینا امیرالمومنین ها رو میشماره براش که چیا بود آزمون هایی که من داشتم. و یکی هم خطبه ای که حضرت برمیگردن از نهروان و خطبه میخونن، این دوتا ظاهرا از کتاب نهروان اینجا گرفته شد. کتاب مقتل امیرالمومنین دارن که خب این خود عنوانش جالبه که حالا توی بحث قلوب مطرح میکنن که یکی از چیزی که نسبت میدن به جابر اینه که باورش اینه که امیرالمومنین زنده است و عباس و تو بحث رجعت برمیده. اما وقتی کتاب مقتل امیرالمومنین داره جالب میشه که این کتاب ظاهره یکی از منابع مقتل امیرالمومنین ابن ابی تیمیه است. احتمالا روایت دیگه جابر درباره قضاوت های امیرالمومنین و شهادت ایشون هم از این کتاب گرفته شده. کتاب مقتل الحسین علیه السلام دارن که متنی رو مجلسی در بهار نقل کرده، شاید همین باشه. نقل های پراکنده جابر در باره حادثه کربلا هم که توی مقتل حسین ابن علی همین نسل ابن آزم هست باز از این کتاب ظاهرن گرفته شده. اصل رو مطرح کردن که شیخ طوسی میاره برای جابر، منتها نجاشی رو مطرح نکرده. طبیعتاً چون نجاشی هم به منابع شیخ طوسی دسترسی داشته حالا یا این اصل رو برای جابر ثابت ندونسته یا اینکه جعل دونسته تشکیل مریوز مرچند و تشکیل مرچند. کتاب دیگه کتاب حدیث و شوراست که یه فهرستی از فضایل امیرالمومنین رو مطرح میکنه که باعث میشه که شایستگیشون رو برای جانشین پیامبر ثابت میکنه. تبریزی توی احتجاج متن کامل این رو آورده و یک توی کافی کلینی هم یک متن رو داره، سخنانی اون داره شروع شکل میکنه و خود بخی بسیده که هست ظاهرن از این شاید که شروع باشه از کتاب حدیث و شروع به خاطر شباهت مضمونی رو جا بره. مدرس یه سری آثار هم و آثار پراکنده ای رو نسبت میده به جابر، مثل کتاب جعفر بن محمد و اثر از عمر بن ابی مقدام که خب هم راوی جابره شایعه بهش حساب میشه و بخش وصف دوزخ تو کتاب صفات الجنه فرمانبر سید بن زمان اینا رو میگه از کتاب بوده مال جابر. نجاشی هم باز یک متنی به نام رسالت ابی جعفر بهرقی بصری به جابر نسبت میده که مرحوم ششتری میگه این نامه از ابو جعفر ثانی امام جواد بوده به رابط مهم بشن سمان هم بسید که شاقه جوفی در نمیگرد. اعتبار رجالی ایشون توی شیعه از من خب مهم اعتبار ایشون، چون همطور که دکتر رمضانی فرمودن انقدر پر حدیث بوده که ترمذی میگه که اگر جابر جوفی نبود خب اون موقع کوفه مرکز بزرگ حدیث بود، اگه جابر جعفی نبود دست اهل کوفه از حدیث خالی میموند، یعنی اینقدر روایت داشته که خب میتونسته همه رو پشتیبانی کنه. خودش هم که توی روایتش میگه 70,000 حدیث شنیدم از امام جعفر علیه السلام که 50,000 تاش به کسی نگفتم از اونایی که معروفه دلیلش مشخص، هرچند تو بعضی جاها میگن که حالا این تعداد متفاوت 50,000 حدیث هفته داره. خدمت نرز کنم که ایشون از مشایخ برجسته سنی هم روایت میگه، فقط این نبودی که از فقط از ائمه روایت کنه، علاوه بر ائمه مشایخ برجسته سنی هم داشتن روایت ایشون که بعضی از آثار عرض تسن و مثل مستند تهیرس مستند ابن راه و مصنف سنانی و مصنف دوی شیده وجود داره. شیعیان یا بگم آثار روایی و رجالی شیعه بیشتر صاحب نظرشون رو مد کردن، هرچه یه اشکالات رو وارد کردن که مطرح میکنن، بیشتر ایشون رو مد کردن و روایتشون رو معتبر نیست. بسیاری از علامه اهل سنت ایشون رو از مجبورین و ضعفا میدونن، منتها چهره هایی مثل مثلا سفیان ثوری که عرض کردن و شبهات مرجعشون رو توصیق میکنن، حتی مثلا سفیان ظاهرا میگه صدوق اون فل حدیث میدونی عبارت اورق و صدوق فل حدیث میاره ایشون رو. ذهبی هم حالا از من ایشون رو صاحب کرامت دونسته، ولی خب این کرامت هم یه بحثی داره تو بحث خود رو میگن که اصلا حتما که میگن اصلا دیوانه شد، چون اگه بپذیرن خب مثلا ذهبی باید طبیعتا اون حرف کرامت بدونه، یه سری پیشگویی ها کرده ظاهرا. ولی با همه اینها ظاهرا عمده اشکالی که به ایشون وارد میشه حالا عرض میکنم جنبه های ضعف ایشون رو، ولی عمده بحثی که به ایشون مطرح میشه، عمده اشکالی که وارد میشه ظاهرا قلوب به ایشون یا حداقل اتهام به قلوب به ایشون اینطوری بگیم که بحث توصیقیشون روایات رو داریم و سخنان علماء گذشته. روایات 13 روایات توی کشی هست که حالا 3 تاش معتبر در دیگهش خیلی کار ندونه، چند مظلومیشون شد بالاتر از این حال باشه. یکیش همون که عرض کردم امام صادق علیه السلام برای جابر طلب رحمت میکنه و میگه به راستگو و بر ما دروغ نگنده و کنارش مغیره رو لعن میکنه که میرزای نوری و مرحوم خویی بر اساس این روایت به صحابت جابر رو ثابت کرده. گزارش دوم گزارشی که میگه که جابر اومد بیرون سرش یه خز همراهی گذاشته بود و میگفت که شنیدم از وارث علم انبیا و همون باقر علیه السلام منظورش بود. حدثنی وسیل روسیا و وارس علم الانبیا که مردم گفتن دیوانه شده اینا ظاهرا نمیپذیرفتن یه همچین صفت یا همچین چیزی. حالا این خیلی دلالت بر وساقت نکنه، کمترین چیزی که میشه ازش برداشت کرد امامی بودن جابر. که حالا باز میگم من به خاطر همین سعی کردم اونجا یک تفکیکی بین شیعیان قالی یا امامیان قالی و خط قبول داشته باشه. یه روایتی هم هست که میان پیش امام میپرسن که حالا ما با جابر چیکار کنیم، یه حرفایی میزنیم اونا اونا که ظاهرا راوی یکیش فکر میکنم شک دارم بذاری نگمش که میپرسن اینطوری که در واقع جابر چیکار کنیم، حرفایی میزنه که خب عجیبه مردم نمیپسندن نمیپذیرن. اما میفهمن که جابر رو و حرفاش رو رها کنیم که اگر سفره بشنون حالا ظاهر مردم سطح پایین یا مردم قصد چی معنیش کنیم شن نو و عذاب از این سو استفاده میکنن، این رو به دشتی میکشونن این بحث رو. که حالا من استفاده که میکنم اینه که ظاهرن بحثایی که توی روایاتش بوده فراتر از درک بعضی آجود کارا شاید نمیپذیر. بحث دوم توی توصیلشون دیگاه آلمان گذشته است. توی شیعه شیخ مفید با این که نجاشی به حرف شیخ مفید استناد میکنه برای اختلافش توی جوابات اهل مصر، جابر رو جز آلمانی میدونه که ذمی برش وارد ترحمان شدنی میدونه. مرحوم خویی هم باز با استناد به همین حرف شیخ مفید، ایشون رو از مرابیان موثق و گرامقدر میدونه، ابن غزالی ثقه میدونه، ابن شهرآشوب هم که عرض کردم باقر من باقر میدونه واسطه واسطه ایشون باشه. بیا اهل سنت سفیان ثوری اورع و صدوق فی الحدیث تونسته ایشون رو شعبه شعبت ابن حجاج میگه که ایشون از راستگوترین مردم و مخالفانشون دیوانه. ابن جراح میگه اگه در چیزی بتونم شک کنم توی وساقت جابر ناراحت شک کردم. ظاهر ابن معاویه هم میگه که ایشون از راست بهترین مرد. اما جنبه های تضعیف ایشون یکی یک روایتی توی همون کشیه غیر از اون سیزده یک روایتی هم هست که موثقه هم هست که امام صادق علیه السلام در باره جابر میگوزن. ایشون میفهمن که جابر رو یک بار پیش پدرم میده و پیش من اصلا نیومده، که حالا چون با دو موثقه دیگه تعارض داره و دیگه در لایه توصیق هم این رو تضعیف میکنه در بایدتون باید کنارش بذاریم. مرحوم مامقانی میگن که احتمالا برای حفظ جان جابر توریه کرد. بحث دیگه که توی تضعیفشون هست اختلاطه، که حالا به دو معنی میشه گرفت، یکی اختلاط در نفس که همون دیوانگی شاید بشه، یکی اختلاط در عقیده، که این رو از که نجاشی استناد میکنه به اشعاری که مرحوم مفید سر درس دارشون میخونده و اشعار رو هم نمیاره چی میخونده ایشون، که از که هم ناسازگار با سخن خودش شیخ مفید تو جوابات عبد المنصف که جابر رو جرحمان شدنی میدونه. ضمن این که بزرگان مثل کلینی و صادق از جابر نقل کردن، خب این طبیعتا وساقت جابر رو تقویت میکنن. با اون گزارش هایی که درباره اختلاط جابر، حالا حتی اگر ضعیف هم باشن اون روایات که هستن دیوانگی به دیوانگی نفس رو عقیده، حتی اون هم اگر تصدیق باشه ظاهرا یه مقطعی بوده و اون هم به خاطر حفظ جان بوده و اینها، یعنی با اینها میشه ردش کرد. حتی اگر بعضی قائلن حتی اگر اختلاط در عقیده هم باشه دلیل نمیشه برای اینکه روایات ایشون در زمان صحت و سلامت رو نپذیریم. نهایتا میشه اون روایاتی که تو دوره اختلاط اگر مشخص بشه که بوده اونها رو بکنار بذاریم. یه چیزی که ظاهرا نجاشی مطرح می‌کنه روایت فقهیشون توی حلال و حرام کمه، روایتشون که خودی طبیعتاً خیلی جر حساب نمیشه. ما می‌خوانی و میرزا اینجور میگن اولا که روایت جوابش زیاد هم هست توی حلال و حرام، اینجور نیست که کم باشه. ممکنه گپ کمان باشه دلیل بر ضعف ایشون نیست، خب بالاخره خط فکری شاید چیز دیگه بوده و کمتر به این جنبه توجه داشته. از که مهمترین ضعفش انتصاب به فرق قاضی، حالا چند تا گزینه توی این تضادها به اون برمی‌گرده. یکی همینه که برخی منابع جابر رو دوم رئیس فرقه مقیدیه ذکر کردن، حالا بحثش رو بعدا مطرح کنم. علاوه در تشیع داره که این رو اهل سنت بیشتر بهش نسبت میده، این رو هم باز مطرح میکنیم تو بحث قلابیشون. دروغگویی تدریس رو مطرح کردن که نمیشه پذیرود، چون این چیزها یعنی معلله، داره میگه که آقا علت میره برای این و زیشه توی شیعه بودن جابر داره، چون اهل سنت میره این رو مطرح میکنن. همینطور با سخن دیگر بزرگان اهل سنت که عرض کردم بعضیشون میگن از راستگوترین مردمه، اونا هم تعارض داره طبیعتا نمیشه خیلی کنه. بعض جادوگری و شعبده است که باز برمیگرده ظاهرن به همون حرفایی که جابر میزده، توانایی های ظاهرن داشته که حمله به جادوان ایران میکردن تا از اتحاش کم کنن، و یعنی اگر اینو نمیپذیرفت کن طبیعتا باید این بودن باید کلمات برو خب جایگاهش بالاتر. یک چیز دیگه که مطرح کردن میگن راویان جابر ضعیف هستن، جابر رو توصیف میکنن اما میگن که عمده روایتشون رو راویان ضعیف نقل کرده، بخاطر این روایت کنار میذاره. که مهمترین راویان ایشون عمرو بن شمر عمرو جمیل مفضل بن صالح و مخلد بن جمیل کوفی که هر ستاشون ضعیف هستن چیز. اما خب بالاخره ضعف راوی ضعف خود شخص به حساب نمیاد طبیعتا، چون اینطوری بخوایم حساب کنیم به خیلی این اشکال وارد میشه و حتی شاید دامن خود علما رو هم بگیره، بخاطر آدم ضعیف از شما صحبت کردن. عرض کردم که مهمترین اشکالی که به جابر وارد میشه و حتی شاید اصلا این دلیل باعث شده که متمایز باشه از همرده‌های خودش که دوها خودش، همه بحث اتهام قلوبه که اونم نمیده ایشه داره توی حرفایی که میزده کارهایی که میکنه. گزارش هایی که درباره قلوب جابر رسیده رو میتونیم توی سه گروه دسته‌بندی کنیم. یکی گزارش هایی که تو منابع شیعه اومده، گزارش هایی که ابی تسنن آوردن و منابع قالیان در واقع که ابراز علاقه کردن بهش و اسمش رو توی آثارشون و منابعشون خیلی زیاد مطرح کردن، که خود این باعث شده هرچند بعد از این دوره بوده ولی باعث شده که نگاه جابر اینطوری باشه. توی منابع شیعی دو مورد میتونیم پیدا کنیم که اشاره به قلوب جابر دارن. یکی اینه که عبدالله ابن حارس بعد از مرگ عبدالله ابن معاویه توی سال 131 تقریبا 3 سال بعد از وفات جابره، یه نظریه های قالیانه درباره تناسخ حلول وجود سایه ابوبکر بشه که این ممکنه بگیم برام داریم، ولی خب تفسیر قالیانه ازش دارم که من نظریه دور مطرح میکنه و اونا رو به جابر بن عبدالله و جابر بن یزید نسبت میده. این رو تا اونجا که یادمه نوبختی تو فرق و شیعه بود، ولی خودش تهش میاد مطرح میکنه که این دوتا جابر از این باورها و اینها مبرا هست. زمینه اینکه خب ادعای عبدالله حارث میگن 3 سال بعد از وفات جابر بوده، در حالا اون جابر هم که خلیش از نرفته، صرف این ادعا نمیتونه این اعتقاد رو برای جابر ثابت کنن، نمیتونه اتکا به این بیدن که واقعا این باوری داشته. گزارش دیگه هم از کردم که همون در عبارت نجاشیه که دلالت بر اختلاط داره، که هم از کردم چطوری رد میشه. توی منابع اهل سنت با دو تا عنوان قلوب ایشون رو مطرح میکنن، یکی قلوب در تشیع و یکی رهبری فرقه مقیدیه. قلوب در تشیع رو هم توی دو تا بحث میارن، یکی اعتقاد ایشون به رجعته، چون به رجعت قائله قلوبه، چون موقع رجعت رو باور عبدالله ابن سبا میدونستم و به همین دلیل جابر رو سبعی میدونم، میگن جابر سبعیه چون قاعد به این اونا، و میگن که ایشون با قائله که توی آیه فلان ابره الارض حتی اذن علی ابی او یحکم الله لی و الله خیر الحاکمین، این رو اینطوری تفسیر کرده که امیرالمومنین علیه السلام زنده است و ابهاست و منتظر اذن الهی که با فرزندش خروج کنه و با همین مبنا و تفسیر ایشون رو خالی میکنه. ولی بهش اشکال وارده، یکی اینکه اعتقاد به رجعت اول مختص غلام نیست، به امامی هم داریم اعتقاد به رجعت اول و تفسیر متفاوت و روایت ها و گزارش نشون میده که باور جابر به رجعت با باور غلام متفاوت بوده. یکیش همون مقتل امیرالمومنین، یکی از دلایلش میتونه همون باشه که وقتی ایشون کتاب مقتل امیرالمومنین رو می‌نویسه نمیتونه باور داشته باشه که امیرالمومنین زنده است. دومی مطلبی که اهل سنت برای ایشون مطرح میکنه، یعنی میان قلوب در تشیع، در واقع ایشون ما نمیان قلوب بچه سب به برخی از صحابه است. ظاهرا جابر خیلی بی‌پروا بود، یه سری از صحابه رو سب میکرد. خب این مضمون هم طبیعتا قلوب رو برای ایشون ثابت نمیکنه، نهایتا میتونه بگه های شیعه تبرعی چنون شیعه تندوی که با طبقه مشکل داشت. این بحث قلوبی که مد نظر ماست برایشون ثابت نمی کنه. نکته بحث دومی که اهل سنت آوردن برای جابر، رهبری فرقه مغیری است. فرقه مغیری اهل تسنن جابر رو دومین رئیس فرقه مغیری ها خواندن که رئیس اولش مغیرت ابن سعید بجلی. اما با توجه به اختلاف هایی که توی باورهای جابر بر اساس روایاتش روایتی که به منابع شیعی راه پیدا کرده، منظور از روایت جابر و آموزه های مغیریه، این انتصاب هم درست نمیتونیم بهش یعنی اعتنا کنیم و بگیم که میتونیم درست باشه. یکی این که بعد از امام باقر علیه السلام مغیریان رفتن به سمت نفس زکیه، ولی جابر وفادار مون به امام صادق و به خط دوار تشیع وفادار مون و بازم تفاوت باور جابر در روی رجعت و مغیریون در روی رجعت که مغیریون میگفتن ما نه بهش ایمان داریم نه تکذیبش میکنیم، اگه خدا بخواد که بالاخره رجعت هم میشه یعنی همچنین خریدی باشه. من خب جابر قائل بود که رجعت حتما شیفتی میکنم و باز شاهد دیگه ای که اینه میشه قبول کردیم انتصاب به مغیریون رو همون روایت از مصادق که جابر رو صادق میدونم و رحمت میکنم، رحمت میفرستم برایشون و مغیره رو لعن میکنم و ایشون رو تکذیب میکنم. ولی کنار هم اومدن اسم این دوتا، خود همین که توی یک روایت اسم این دوتا کنار هم میاد که امام میتونم که مثلا را یک شاهبه به ذهن میاره که خب یه ارتباطی حتما بوده که امام یه دفعه میاد، حداقل تو ذهن مخاطبش همچه ارتباطی بوده که امام میخواد این رو دفع کنه. مادلا میگه احتمالا این دوتا زمان با هم ارتباط داشتن، اما خدا این ارتباط نمیتونه دلیل باشه برای اینکه بگیم حالا جابر مغیره بوده. زمین این که باز خود جابر اصلا ادعا نداشت که مغیره بوده، خود وقتی خود طرف ادعا نداشته ادعای دیگر هم در بارش در طبیعتا دلیل میخواد، سند میخواد و نمیشه بدون اونها ثابت نیست. بخش سومی که یه ذره شاید مهمتر باشه، پررنگ شدن قلوب در باره جابر، منابع قاضیان حرفایی که در باره جابر زدن، اسمشون رو تو کتابشون آوردن، چیزایی بهش نسبت دادن، شاید اونها باعث شده باشه که این انتصاب قلوب پررنگتر شده باشه. که باز عرض میکنم دلیلش ممکنه همون بی‌پروایی خود جابر توی بیان یه سری مسائل، یه سری کارها و مسائل داشت. تو آثار این گروه علاوه بر این که جابر رو تمدید میکنن و تکریم میکنن، روایتی هم بهش نسبت میدن که شبیه روایت خاص جابر توی بحث امامت یا کرامات امامت تو معجزات پیامبر، که بعضی از این روایات خب تو آثار قالیان و امامی مشترکن، طبیعیه. از کردم یکی از کارهایی که قالیان میکردن این بود که میبادن مشابه آدمهایی رو پیدا میکردن یا روایاتی رو پیدا میکردن مشابه باورهای خودشون باشه و نزدیک باشه که بتونن از طریق اونها باورهای خودشون رو تزریق کنند یا یه اعتباری برای باورهای خودشون کسب کنند. اما نکته اینه که روایاتی که وارد آثار شیعی شده از جابر اون روایات قاریانه نیست، بالاخره تصویه شده اومده، حالا چه تقریه که تو مدرسه قوم بوده مخصوصا نسبت به قدوم و قالیم از صافی قوم گذاشته، خیلی ها نظر دادن در برش، اگر قرینه ای نداشته کنار گذاشتن و بالاخره اون روایاتی که رسیده توی آثار شیعی اون نشانه های قدوم رو نداره و میمونه آثار خودشون که باز ما نمیدونیم با تکیه بر آثار اونها این باید رو اثبات کنیم. توی قاریان نصیریان خیلی توجه خاصی به جابر داریم از اون کتابهاشون هم بودن و اسم جابر توی آثارشون خیلی به چشم خود اونها جابر رو باب امام صادق میدونیم. کتابی هست به اسم الهفت و شریف و الهفت و الازدگر که تو مقدمه اون جابر از زاویه‌های برجسته علم باطن شما دارن و گفتن که مصادق علم فراوانی به ایشون داده. کتابی دارن آقای میمون ابن قاسم طبرانی به اسم مجموع الحیات از همین کتاب های نصیریانیه که توی این 10 تا عید عربی رو معرفی میکنن. از این 10 تا عید 2 تا عید جابر جوفی اختصاص بود و خودش آنها رو زیاده و اهمیت ایشون رو نشون میده. یکیش اینه که میگن اسم عید آورده، یعنی امام باقر دست خودش رو بر سینه جابر گذاشت به طوری که جابر در پشتش دست سردیه انگشتای امام باقر حس کرد، اون وقت امام جابر رو حجت خدا بر عرض زمین آسمان نام. دوم مطلب اینه که میگن امام باقر به جابر دستور داد که با صدای بلند دعا بکنه، بعد زندان آتشینی بر دستای جابر گذاشت، جابر تا از بین رفتن حرارت این زندان این رو به دستاش نگه داشت و از دنیا رفت. خب این وضعه حالا برای که با واقعیت تاریخی تضاد داره، چون بالاخره جابر بعد از این واقعه این بس به نظر میرسه که طبرانی این رو آوردی که بگه مثلا چقدر جابر وفادار بوده به خط تشریع، به امام باقر، به فرمانبری امام کرده و مقام بالاش نزد امام شد میخواستم بزرگ. باز همین طبرانی یه زیارتنامه از محمد ابن نصیر نمیری نقل کرده که توی اون برای هر یکی از یاران امام صفتی رو آورده نزدیک به اسم خودش، بعد برای جابر صفت می‌داره که معنیش میشه استوار کننده دل‌های عارفان. باز این توجهی که به توی زیارتنامه‌هاشون به جابر داشتن. و باز یک آیه توی اوایل کتاب مجموع الاعیاد، آیه 9 سوره طور رو یوم تمام السماوات مبرم رو بر جابر جوفی تطبیق داد. می‌خوام بگم چقدر پررنگ بوده جابر براشون توی آثارشون و همین باعث می‌شده که خب شک و شبهه در مورد زیاد شد. توی متون اونها، توی متون قاریان بیشتر نصیریان از میکنم تکیم به نصیریان، برای وقتی اسم ائمه رو به کار میبردن ما مثلا میگیم علیه السلام، اونها میگفتن علینا منه السلام یا منه الرحمه یا منه السلام تمام. این عبارت رو برای جابر هم به کار بردن، وقتی اسم جابر میمده میگفتن منه السلام منه الرحمه، ظاهرا باز نشانگر جایگاه بالای جابر بشه. حالا توی کتاب مجموع الاعیاد هست که دارم الاسوس دارم و امول کتاب، توی امول کتاب دارم میکنم مشکلات جدی داره، یه بخشی از این کتاب به مکاشفه جابر اختصاص داره که بخش متنابهی هم هست و توی این کتاب جابر جوفی، جابر ابن عبدالله، جعفر جوفی و سعسعه ابن سوهان رو با لقب مستنیرون میشناسه. حالا من چه ترجمهش کردن نوجوران شاید باشه مثلا، که میگه به الوهیت امام باقر اعتقاد داشت. اینجا دیگه تصریح میکنه که باشه امام باقر رو خدا میدونست. اما اون کتاب اشتباهات زیادی داره و خودش هم اصلا این که جملات تعبیراتش فارسی، من این کتاب رو توی یادم اون موقع که میگرشتم نمبر توی کتاب های تاریخ فکر میکنم دیدم یه کتاب به زبان استانبولی تهش رو زمینه کرده بودم اون کتاب رو من اونجا دیدم بش بعدش میخواستم برم دوباره که دیگه کنم بازه عوض تو بیارم یکی اینکه ساخت جملات تعبیراتش فارسیه یعنی ساختار استفاده از کلمات جملات اینا عربی نیست زمان تألیفش میاد به پایان قرن پنجم و قرن چهار و پنج قمری اسلامی محل تألیفش محل تألیفش رو هم جنوب بین النهرین یا شام حد بودن این رو یک مدخلی توی دارالعلوم المعارف بزرگ اسلام آقای علی اشرف صادقی اسم مکتب دارد کنجا خانه برد که میام همه اینها نشون میده که نمیشه اینقدر صرف و صرف این اتهام قلوب رو تجاوز زد زمین این که حالا من بررسی که تو روایتش داشتم روایت باز عزم کنم روایت منظوم جوه روایتی که به منابع شیعه راه پیدا کرد مثل وسایر درجات محاسن و کتب اربعه بالاخص نشون میدن که خط فکریشون کاملا جدا از خط فکری قانونه ممکنه جاهایی یک نزدیکی هایی یک همپوشانی هایی داشته باشن که باز میگم ممکنه شیطنت های غالب باشه استفاده ازشون باشه استفاده از جوابتشون رفتارشون باشه نمونهش این که جابر برای عملگرای ارزش زیادی قائله تمام این قائلان به سمت ادعاگری میرن ولی ایشون برای عملگرای عمل ساده و اینها عزیز زیاد قائله و حتی دستیابی به ولایت عمه رو متوقف بر انجام اعمال شرعی دینی میکنه بحثی که توی روایات ایشون درباره مرگ و قبر و قیامت و توصیف بهشت و جهنم و اینها داره کاملا با اعتقاد فلاسف و قاریان متفاوت متمایز و حالا یک جمله از روایت ایشون که ایشون توی بیشتر عمده روایتش تو بحث راهنمای شناسی تو اون هم تکیه بر همین و فضائلشون دو روزه فضائل امیرالمومنین در مجموعه از کمان چیزی که برمیاد برایند روایت ایشون برایند این روزه شما سید که من بهش دست پیدا کردم در حد توان خدا این چیزی که نیستم به دست برم اینه که شایبه هایی هست ولی نمیشه محکم اتهام قلوب رو بهشون زد و نمیشه اتهام ثابت شد در خدمت دوستان هستم ببخشید کم و کاستیش رو اگه اشکالی باشه در خدمت هم میشه از استفاده کنم
خب ضمن عرض خسته نباشید خدمت جناب آقای استاد حقانی خدمت فرهیختگان محترم و دوستانی که به صورت مجازی شرکت کردن اگه سوال دوستان هست آقای دکتر سوری آقای دکتر جاودان خب آقای دکتر سوری سوال خدمتون هست دوستان اگه سوالی دارند خدمتشون هستیم آقای دکتر شاملی آقای دکتر علیزاده آقای دکتر دانش من اون دورو که نمیبینم حالا نظر میاد چیزی نوشته باشه یا نه
یه سوال هست که چون در مورد جابر من اطلاعاتم کمی میپرسم شاید شما بدونم که نسبت مرویات جابر در منابع شیعه و اهل سنت چجوری هست آیا اینا مثلا یک شباهت داره و یک چیز رو گفتن یا اینکه مثلا اون چیزی که در منابع شیعه است مثلا یه تفاوت جدی وجود داره مثلا روز میشد بشه تشبیه کرد مثلا مرویات ابن عباس که هم بین شیعه شخصیت مقبولی هم بین اهل سنت جزو راویان مکثر و درجه یک هست خب دیگه نسبتی بهشون در واقع بعضی که ما روایت نامه رو نکرد و بلکه خب در مورد جابر آیا در این مورد شما تعاملی داشتید که چه نسبتی وجود داره؟ بعد نکته دیگه اینکه شما فرمودید در بین آثار غلات ذکر ایشون زیاده به خصوص در مورد مستعیلیه و بعد نفیش کردید. من یه چیزی به ذهنم میرسه اون اونه که ببینم چقدر صحیح هست. ببینید شخصیت های برجسته امکان داره که یه بخشی از فعالیت های فکریشون همون چیز باشه که همه اهل علم میپذیرن در ظاهر مشخص هست، اما اینا با یک دوستان نزدیکتر یا افرادی که در کنارشون بودن یه بواسی مطرح میکنن که حالا اینجا بحث قلوب، حالا میشه در جاهای دیگه چیزی دیگه هم بود. به طور طبیعی اون چیزی که در ظاهر منتشر میشه و روایت میشه همونه که در کنار در جهت منشای اوکلی مثلا شیعیان هست، اما اون کسانی که ازشون ارتباط باشون ارتباط دارن و ازش دیگه شنیدن به تدریج بعد یه مدت میگذره از فوت و مستر شروع میکنن و مستر گفتن که ما شبیه اینو خب کمابیش داریم در مورد کسای دیگه هم. با توجه به این کسرت ذکر جابر فکر نمی کنم بشه به این راحتی نفی کرد نقش ایشون رو در لااقل این اندیشه های والیانه. حالا من بخوام مثال بزنم چقدر مثال گویا هست، مثلا خیام در زمان حیات خودش یک فیلسوف و منجم هست و آثارش هم چند تا رساله هست، همه هم میشناختنش، اما یه 40-50 سال کمتر بیشتری که از فوتش میگذره این رباعیات به تدریج از نزدیکانش بمیگه برای این چیزها داشته ها، ولی مثلا کسی نمیخواست کسی بفهمه و بعدا شهرت اصلی خیام میشه به همون چیزهایی که در زمان حیرت چه واسه جز نزدیکانش نمیدونستن. من با توجه به این کثرت ذکر و اینکه این اختلافی که در بین منابع شیعه هست که فرمودید امام صادق علیه السلام مثلا ایشون رو برایش طلب رحمت کرده برای اون چیز مغیره لعنت کرده، در این که یه چیزی مثلا وجود داشته چه واسه که ما با توجه به اینکه اون خط اصلی تشیع هستیم نمیخواییم چیزی چیزی رو بپذیریم. بعد آخرین ابهام که یعنی در واقع سوال برای که بیشتر بدونم چون من اون کتاب رو ندیدمش، این که فرمودید متأثر از ساختار و نگارش فارسی هست و اینا، خب نیست که خیلی از آثار مسئله چه این چیزی باشه، آیا این به خاطر اینه که اصولا از ایران اینا نشأت گرفتن و چون که در اون دوره هنوز خیلی عرب لخوی بلد نبودن متأثر بودن؟ این چیزی بود که نوشته بودم. یه سوالی هم اول نوشتم درباره جابر نیست، این که فرمودید جوابهای متفاوتی که اهل بیت علیه السلام به شاگرداش یا اصحابش میدادن، یک سوال واحد رو به چند مدل جواب دادن، یکی از تبیین های شما که خب تبیین نسبتا معروفی هم هست و اساس صدق و درک مخاطبان هست، اینو سوال آیا بررسی شده یا شما اطلاع دارید که اون محتوا رو آدم بررسی کنه جواب‌های متعدد رو، مثلا جواب الف و ب و ج رو که امام داده به یک سوال واحد، آیا اینقدر مثلا خاص و مثلا جزء اسرار اینا هست که بخواد سطح درک مخاطب بهش تاثیر بشه، یا مثلا بس اون بحث شکیات نمازه، یکیشون گفتن مثلا بنا رو بر عقل بگذار بهش بگو بنا رو بر اکثر، یکی گفتن مثلا از اول اعاده کن، یه ساعت و دک خیلی معنا نداره در اینجا. من اینو چون نمیدونم خصوصا با یه چنین چیزی بررسی شما کردید یا که نظرتون میرسی الان، این نکته هایی بود که دیگه نه بسید.
من فکر
کنم
در آخر
روشن کنید که دوستان بشنید، یعنی یک بزنید روشن کنید.
این نفسی که آخر فرمودید رو بعد منم فکر کنم تنها دلیلشون نمیتونه باشه. یادم نیست جایی شنیدم یا خوندم از یه جایی از اساتید چیدم یا خوندم، ظاهرا بعضی وقتا هم این بوده که شیعیان از طریق اینکه عین هم عمل میکنن شناخته نشن، بعضی وقتا ظاهرا یا تو یه جور دیگه عمل کن تو یه جور دیگه عمل کن، ظاهرا اینم بوده، ولی باز مطمئن نیستم. ولی نه من بررسی نداشتم که بدونم، یعنی حداقل یک روایت رو که به چند نفر چیز شده بررسی نکردم. اینکه فرمودید مثال خیام رو زدید، حالا قبلش فهمیدید که ممکنه یک سری تفکراتش بعدها رو شده باشه، آشکار شده باشه. این حرفتون رو جایی میپذیرم که خب ما نمونه مخالفش رو من نداشته باشیم. درسته ممکنه اصلا بیاد یه روایتی دست داره روایت رو میکنم. یه روایتی ازشون نقل بشه تو کتاب پانیا، تو کتاب رو من نقل بشیم. اگر فقط اون رو داشتیم و این در چیزی نداشتیم، بله گفتم باشیم. میتونیم بهش توجه کنیم، بگیم که حالا تو این کتاب هست و جای دیگه ما مخالفش رو نمیبینیم. ولی چون این بر ما روایت مخالف داریم و با برهاش رو عرض کردم، من چون این بخش حالا روایت رو خیلی سیت نکرد، توی اونجا کاملا میاد خیلی جاها مخالفه باورش، مخالفه باور بکنه. یعنی وقتی این برهاش داریم خب نمیتونیم تو باور کنم. بسید مثلا اینکن با توجه شواهد دیگه این برهاش کنم که کاملا من تصمیم رو میدونم. و یه بخشی اون وقت گزارش هاییه که توی کتاب های آلیان هست درباره ایشون، خب اون روایت نیست، یه گزارشه و جای دیگه هم نداریش. و گزارش با واقعیت های تاریخ هست که هم تفاوت دارم. یه جا میگه جابر سنگ رو میگردش و مورد امام بابا بهش بکنه. درست که ما میگهیم که تفاوت زمان داریم دیگه، اون با واقعیت تاریخ نمیسازه، تاریخ هم میتونی کنارش بگیم. اصلا گزارش هایی که خیلی میتونیم و جوابی کنم چون این من مخالفش رو داریم، من این مرا سنگی کم میدونم. این که فرمودید شباهت یه تفاوت روایت جابر با من رو به اهل سنت مرد شیعی، تو دفتر خدمت هست که من این کتاب مال شما سر پیشه شما فرمودید بیا برای جلسه، خیلی دنبالش گشتم پیدا نکردم. چون زبان یه بار آسیب بود و یعنی من همه روایت جمع کرده بودم، نصبه کرده بودم. من حالا چیزی که درنم هست و باش تکیه بر این که اهل تسنن جابر رو میان از که این خود رو بشت چیز میدنی که قلوبه در تشریح آنگرم که سب به اهل بیت، سب به داشت خلاف هست، سب به بعضی از صحابه هست در و با این عنوان یکم باور به رجعت ظاهراً مشابهت داره که اونها این اشکال رو بهش وارد کنه. یعنی دوباره که همین برداره در بود رجعت در بودی مثلا نگاهش به بعضی از اصحاب صحابه اونوارم داره که این اشکال رو بهش وارد شد. برای این اساس شاید بشه گفت شباهت داره. ولی عمر در بود 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 بود.
۵۰۰۰۰ روایتی که جابر بیان نکرده، آیا در قلوب جابر تاثیر گذار بود یا نه؟
اگه برفرض اینکه قلوبش رو بپرده
اگه بپرده
بله میشه گفت تاثیر گذاشت. چون یکی از توجیهاتی که میشه آورد برای اینکه حالا مثلا چرا این 50,000 روایت رو به قول خودش به کسی نگفته این بوده که کسی پیدا نمیکرده در صدر خودش چه میدونم صاحب سر بدونه، یه همچین توجیهات اینطوری شاید، چون یه جا خودش میگه من به امام گفتم که این روایتی که به من آموختید، اینا که به من گفتید بار سنگین رو میشن گذاشته، به اصطلاح داره کمره رو میشکنه، چیکار کنم که امام گفت مثلا بار سرت رو بکن زیر خاک نمیدونم توی چای پی جایی بگو که حدس یعنی فلان کذا و کذا. ممکنه این باشه.
بله
سلامت
ابو هریره ظاهرا طبق بهترین اقوال حدود 2 سال و 3 ماه ما رو درک کرده، ولی راوی
هست. دوستان دیگه سوال ندارم؟ سوال داشت بفرمایید.
عرض کردم تفاوت دارن ولی شباهت های هم دارن. هم اول توش از سرچناس اجازه گفتم به خاطر حرف ها روایات و کارهایی که میکرده اومدن روش دست گذاشتن و دیدن خب زمینش رو داره، ما میتونیم به این متصل چیم یا روایات ما قاطی روایات ما کنیم. اینطوری نیست که مزامین، حالا من میذارم مزامین عالی اسمش رو، مزامین عالی تو روایتش نباشه و همونها میتونه محل ورود اونها باشه. ولی عرض میکنم نکتهش اینه که خب این روایاتی که وارد منابع شیعی شده از صافی قم گذشته، بزرگان بررسیش کردن، یه سریشو که مثلا قرینه نداشته، قرینه صحت نداشته کنار گذاشتن و یه سریش رو وارد کردن. یعنی درست میتونم
شدن، یعنی میشه میخوام بگیم که یک سری روایات منابع فضایی جواده بوده
اونها تفصیل قادیانه. بله
ولی
جواب
نه، تو همون
فضای سریع به امامیه انداشت. بله، حتی بعضی روایاتی داشته که حالا ما توجیهش میکنیم به این که جابر قائل به تحریف تعبیل قرآن بود، ولی داره میگه یه جایی میگه اصلا توی آیه اسم اگر سلام بوده، خب اینا میره به اون سمت. ولی میان توجیه میکنم میگیم که حالا مثلا خود چیز نیست، خود قرآن منظور نیست، در واقع تعبیل روایت اینطوری داشته
باشه. پیش از اینکه پرسش ما از شما تشکر کنم، اولا خیلی تشکر میکنم استفاده بردیم. در رابطه با اینکه چرا حالیان این همه زیاد از جابر استفاده کردن، آیا این میتونه شاهدی بر این باشه که او خودش به هر حال یه ارتباطه که یه علاقه هر چند خیلی کمی به قلوب داشته؟ این لزوماً اینجور نیست، ما نمونه های دیگه رو توی قالیان داریم که حجم بسیار زیادی روایت به کسانی منصوب میشه و واقعاً هم مثلا قلوب نیستن، از جمله بعض برخی از صحابه. حالا ما خود جناب سلمان رو داریم یا شخصیتی مثل سفینه که خب اصلا داخل منابع شیعی جایگاهی نداره، ولی خب روایتی رو بهش منصوب کرده. و حتی خب من تحقیق داشتم، شاید بشه بگیم همگی روایاتی که به محمد ابن نصیر هم منسوب شده هیچ کدوم نسبتش به محمد ابن نصیر درست نباشه، یعنی چه از راویانی که خب اهل قلوب نیستن و چه از راویانی که اهل قلوب هستن، این زمینه هست در میان قالیان که حجم زیادی از روایاتو بهشون منسوب بکنم. در این که خب جابر وقتی این ویژگی‌های داشته که اول همین گزارش دید، مثلا فرض کنید من 50,000 70,000 روایت شنیدم، این خودش انگیزه میشه. روابط گسترده جابر با فرق مختلف و جایگاه بالای جابر میان فرق مختلف شیعی، چون خاص مثلا خطابی نبوده، خاص امامی نبوده، این وجاهت به هر حال خودش زمینه این بوده که بیشتر به جابر توجه بکنه. اما سوالی که از خدمتون داشتم این بود که اون گزارشی که مرحوم نجاشی از شیخ مفید داره که اشعاری رو انشاد میکرد مرحوم مفید در باره اختلاط جابر، ارتباط جابر با شعر جای نمونه‌ای داره؟ چیزی شما پیدا کردیم این رو چجوری میشه معنا کرد؟
چیزی پیدا نکردم و سوال رو متوجه نشدم خود ارتباط جابر با شعر.
یعنی اینو این عبارت چیه؟ تمام میخواید شاید بعید باشه که بگیم مرحوم شیخ مفید اشکال خودش رو در باره جابر به صورت شعر مثلا مطرح کرد. نه، احتمالا یه شعر.
یعنی
نجاشی
شیخ مفید اشعاری رو از سروده
جابر اشعاری رو میخوند، میگه اشعاری رو میخوند که دلالت بر اختلاط جابر باشه.
احتمالا
مشخص نیست اشعار جابر
مشخص نیست اشکال خود شعر مفید در واقع جغرافی چون شعر ما اراده هیچ فکری نداره. فقط میگه شما میگه که یه سری اشکالی میخوند که دلالت میکرد بر اختلاف جغرافی.
چه
واسه اشکال
کسی
دیگه چون در واقع جابر چه یعنی که ارتباطی با شعر رو نداشته باشه نمیدونم.
بعد این تعبیر ماکان فی نفسی مختلفان که توی رجال نجاشی آمده، کل این عبارات به نظر میاد یه جورایی نقد بر عبارات مرحوم ابن غزائری هست. این فضای عبارات مرحوم نجاشی چنین اقتضایی داره. از جمله راویان جابر رو ذکر میکنه که با همون ترتیب هست و کلن هم توی تحقیقاتی که جناب آقای بارگاهی داشتن رو نشون دادن که نجاشی بسیاری از عبارات رو به عنوان حاشیه و نقد بر رجالیان قبلی میاره. اینجا همچین اتفاقی افتاد. من تلقیم این هست که در مورد راویان مانند جابر جوفی و مفزع و برخی دیگر تو اون زمان یه حجم زیادی از روایات به اینها منسوب بودی که رنگ و بوی غلو داشته. حالا این صحبت میشده که آیا این مشکل از خود این راویان هست یا نه اون راویان بعدی که دارن از اینها نقل میکنن مشکل داره. که ابن غزالی کنه اون نظریه دوم رو ترجیح دادن نجاشی نظریه اول رو. اینم باز به نظرم شاید توی فهم عبارات نجاشی مفید بشه. حالا یه چیز دیگه هم بزنم مثل نشان نبرد فرمات
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید که من نتونستم پرسشتم از اول جلسه بیام یکی از دوستان قرار داشتیم یکشون طول کشید بحثش. من واقعا حیف شد که نرسیدم که خب بعضاً یکی دو تا نکته مهم به احتمالا هم شما گفته باشید اگر من شما پایید بودم تحصیل کنم. یکی تو این بحث ها به نظرم مقایسه شخصیت ها خیلی میتونی کنم. مثلا شما ابانه به تقلب رو و جابر رو که همزمان مثلا تقلب سالی 27 جابر فوتش درسته؟ سالی 28 ابان سال 42 رو داشته باهم. خب دو تا شخصیت برجسته. حالا در مورد جابر گفتم من قویت العلم واقعا شخصیت بزرگیه. اینجا خوبی ابن ریبش اصطلاح بودم بطر هم دوارت بدم ابانم تو همین حال هست. اونم شخصیت خیلی برجسته. ولی خب حالا بعدا توی تراث بعدی چه برخوردهایی به اون نفر شده خود این مرزا خیلی کمک میکنه. ابان یه شخصیتی که تو همون دوره هم جایگاه از دعیم دوره هم به مردم ولی متهم به غلوب نمیشه. در حالی که خب جابر اینقدر در موردش هر حدیث هست. عرض کنم که این به نظرم یه نکته مهمی که ما اینا رو مقایسه بکنیم ببینیم که تیپ فکری اینا شخصیت فکری اینا چه ویژگی هایی داره که میگه تا رتن بدن. حالا در مثل میگه آقای ما جابر رو نمانده تشیع مردمی کوفه بولی تشیع مردمی کوفه چه ویژگی هایی داره که زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه به هر حال بعداً غلات مثلا استفاده کنه. یه نکته دیگه نکته دیگه هم که به هر حال غلو یه امر مقبول به تشکیکی. شما مثلا یه آدمایی دارید که واقعا غلو بهشون در حدیه که اباحه‌گری هم تجویز انجام خطا میدن. ولی اگه در مورد جابر گفتیم که غلو به هیچ عنوان به معنا نیست. ممکنه در یه زمینه‌هایی در یه بخش‌هایی در یه قسمت‌هایی یا اصلا کلن شخصیتیه که خیلی قائل به صبر بودن خیلی تند بودن اصلا به هیچ عنوان کوتاه نمیاد. هیچ مثلا آدمی هم بگم ابان تقلب مثل یه دیپلومات میدونم از این افصادر اجازه میگیم و من به قبیه جریان ها میام پای منبر من تو کوفه سونیا با فتوا بدم بر اساس خیلی بودشون جابر اینطوری نیست که کسی خواهن نمیدونم بسیار آدم متسلبیه توی بالا حقیقی. طبعا یه چیزی هست برمان این وسط، یا فقط همینی که سنی ها گفتن کانه یومنو به رجع سایی که از چیزهایی که اهل سنت دارن، یه تعدادی از شخصیت های ما رو گفتن کانه یومنو به رجع و غالیه، پس نمیشه خیلی مثلا روایات رو مورد اعتنا قرار داره. خب یکی از همین آدم ها جا بره، یا فقط رجعت بوده و بعد چه نوع رجعتی رو ایشون میگفته، رجعتی ایشون میگفته. به نظرم اینا یه مقداری بهتر میتونه قضیه رو روشن بکنه. احتمالا شما اینو گفتی داره، من چون غایب بودن دارم عرض میکنم چه تکرار بشه.
این بخش دوم رو بفهم توی بحث بود که اهل سنت نگاهشون چیه، اون رو مطرح کردم تو سایتم چون چیز مطرح نمیکنم. اما توی اون بحث مقایسه شخصیت ها کاملا با تو موافقم، با این افزوده با این اضافه که وقتی میخوایم عوان رو با جابر مقایسه کنیم، فضای حضورشون رو هم ببینیم. به نظرم 20 سال کم چیزی نیست و خب اون جابر عمده استفادهش از امام باقر اسلام بود، بعد امام صادق که حالا امام صادق و دوره عوان ما هشامه رو هم داریم و فضای فکری طبیعتاً یک حداقل تغییرات متنابهی کرده و طبیعتاً روی عوان تأثیر میذاره، روی بقیه تأثیر میذاره این طرز فکری، ولی در کلیتش بله میتونم که میشه مقایسه هایی داشت و ازش چیزی در
چون دکتر اشاره فرمودن اینو هم دارم فرمودن که برای سوالی حالا برای بحث قلوب دکتر برای بحث قلوب تعریف خاصی مشخصا وجود داره که مثلا اگر مثلا قائل به این سه تا اعتقاد باشه قالی محسوب میشه و اگر مثلا نه؟ خب اگر همونطور که فرمودید ما خیلی از احادیث تعبیری به کار بردید که در مورد فضائل ائمه به کار میره، خیلی از این احادیث رو ما داریم که خب کسای دیگه بگیم اونا قبول نمی کنن، ولی ما که به عنوان شیعه هستیم اینها رو قبول داریم و در واقع یک مقام فراتر از در واقع انسانهای عادی به ائمه قائل هستیم که مثلا از غیب خبر میدن، نمیدونم یک تصرفاتی در برخی از افراد انجام دادن. خب اگر اینها باشه که خب پار از یعنی احادیث ما هست این چیزا، ولی اگر این نکاتی که حضرت علی فرمودید که مثلا دیگران در مورد جابر میگن، خب اینا که قلوبش ثابت نمیشه. ولی نه مثلا اگر بحثای دیگه هست، میخواستم هم بحث شناسایی خود تعریف قلوب که همینطور که دکتران فرمودن یه بحث مقلوب تشکیکه و خب اگر اینجوری باشه خیلی ها رو میشه متهم کرد، خیلی ها رو میشه متهم نکرد. مثلا یعنی تعریف خاصی رو آیا کسایی بحث کردن مشخص هست؟ حتی در مورد خود افرادی که قالی هستن و امام ها یعنی معصومین علیهم السلام اونها رو تکفیر کردن یا اینها، اونجا های مشخص میشه که بتونیم یه تعریف خاصی برای قلوب در نظر بگیریم؟
در مورد قلوب خب من در حدی پیش رفتم توی بحث قلوب که ستستیکاتیم با این بحث جاور بودیم، بیشتر از اون شاید خیلی درگیش نشدم و لزوم نمیدونم بخاطر کارم. اما همونطور که آقای دکتر فرمودن نمیشه تعریف خیلی روشن داد، البته میشه فاکتورهای مشخص کرد، مثل فاکتورهای از قطعا اگر کسی قائل بینیم باشه فراتر از خدمت خالی. اما اینکه روایاتی داشته باشه عرض کردم کاملا مشخص روایاتی داشته حرفایی زده، ولی چند بارم توی ارائه تاکید کردم که منظورم از روایات جابر روایاتی که وارد منابع شیعی شده، به خصوص کتب عربی و منابعی که ما رو قرآن مرتبه توی اونها طبیعتا نمیتونیم به اون شدت چیزی پیدا کنیم که اتهام خود رو بزنیم باشه، ولی ممکنه بیرون برداشه فرقایی باشه جزایی باشه. خب جلسه‌مون تمام شد، خواستم شده باید سلامت باشید، شروع کردن کنیم با جزه تشکرم جلسه‌مون رو ختم کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.